تیرکش. همکنون که مشغول نوشتن هستیم، هنوز با آن زن زندگی می‌کنیم. از 3 سال پیش، یا درست‌تر بگویم از 700 سال پیش. او در سال 1250 میلادی به دنیا آمد. در سال 1310 او را به خاطر کتابش سوزاندند. در کتابش چیزی نمی‌یابید مگر آسمان آبی. او یکی از آن زنانی است که در آن دوران در جاده‌های اروپا سفر می‌کردند. مانند پرندگان مهاجر به صورت گروهی حرکت می‌کنند. در مناطق شمالی، در رنانی و باویر ظاهر می‌شوند. شکفتن ناگهانی زنان عاشق، بارانی از چهره‌های نورانی در دشت‌های خاکستری رنگ، سپیددمی 40 ساله بر عالم مرده. آنان زنانی تکه پاره اند، زنانی که در 4 جهت جغرافیایی سرگردانند. نگرانیشان فقط رفتن است. زمین به آنها سپرده شده تا برای زمان کوتاهی، برای زمانی که تمام وقتشان را می گیرد، با ظرافت بر آن قدم بگذارند و از هوای ملکوتی و نور درخشان لذت ببرند. آنها با گرسنگی، با نبود، با هیچ خود را سیر می کنند. با آتش خود را سیر می کنند. به باغ پدرشان می روند تا آن چیزی را که هیچ کس نمی شناسد، آن چیزی را که هیچ کس ارزانی نمی دارد، بدزدند. عشقی که از هر عشقی نیرومندتر، عشقی که از هر زندگی طولانی تر است. لباسشان کهنه و مندرس است. کلامشان بریده بریده است. با عجله چند جمله طلایی غم گرفته می نویسند و مخفیانه لای علوفه ها جای می دهند. اغلب دست به قلم و دوات نمی زنند و رودخانه آوایشان را در هوای زلال و پاک جاری می کنند. آن چیزی که خدا می نامند ذهنی سریع تر از نور است. تفکری در نطفه خفه شده است. نفوذ لذت در جسم لطیف است. آن چیزی که شیطان مینامند نیز همینطور. آنها از کلماتی که میتوانند یاریشان دهند، از ابر سکوتی که میتواند بهشان آرامش دهد، جلوترند. اگر مقدس بودن به معنی هیچ بودن باشد، پس آنها مقدسند. اگر مقدس بودن به معنی دوست داشتن زمین با عشقی فراموش نشدنی باشد، عشقی که حاضریم برایش بمیریم و همه چیز را از دست بدهیم، پس آنها مقدسند. آنها همانقدر از ازدواج گریزانند که از کلیسا فراریند. همانقدر از روز گریزانند که از شب. آنان را دیوانه می‌خوانند. در صومعه داخل قفس حبسشان می‌کنند. لای اخلاقیات مدفونشان می‌سازند، اما هیچ فایده‌ای ندارد. چند تایی را در آتش می سوزانند، مانند همون کسی که کتابش از 700 سال پیش روی میزتان است. اما کلمات به همراه جسم نسوختند. کلمات روشنایی بودند. نتوانستند روشنایی را بسوزانند. پیراهن به ناگاه شعله ور شده، سپس پوست و گوشت نرم و برجسته پستانها آتش گرفته و بعد استخوان‌ها در زیر گوشت سوخته است. اما پرنده کلمات اصلاً جم نخورده. شاید در زیر پرهای روشنایی کمی تکان خورده و لرزیده باشد. پرنده کتاب زیر خاکستر دست نخورده مانده است. کسانی نسخه هایی از آن را به دست آورده و بلافاصله رونویسی کردند. رونویسی یک کتاب کاری بسیار طولانی است، نیازمند صبر و شکیبایی کودکانه و فراموش کردن خیشتن است. نسخه برداران به اندازه نویسندگان مورد خشم بودند. با این حال می نوشتند چیزهای ماندگارتری از مرگ، عشقهای با ارزشتری از زندگی وجود دارد. کتاب را آرام آرام کشف می کنیم. 3 سال است که آن را با خود این ور و آن ور می بریم، اما هنوز تمامش نکرده ایم. آن را به تعطیلات می بریم و ترجیحاً زیر آسمان تابستان بازش می کنیم. انگار برای خواندن آن می بایست مقیاسی بیابیم که در هیچ برنامه اجباری زمانبندی شده ای پیدا نمی شود. انگار برای خواندن آن می بایست به خلوصی دست پیدا کنیم که هرگز به آن نخواهیم رسید. مگر در احساس دلتنگی که در طول شبهای تابستان ما را فرا می گیرد. چند کتاب با خود به اتاق سبز در ایزر می بریم. انتخاب کتاب ها کار سختی است. همیشه کتاب آن زن را که سوزانده اند بر می دارید. خودش را تحمیل می کند. می توان کتاب ها را بر این اساس طبقه بندی کنیم که تا چه حد صحبت کردن دربارشان آزاردهنده است. کتاب هایی وجود دارند که انباشته از عقاید و دانسته هایند. همان هایی که در آب راکد افکار به گل نشستند. افرادی که از آن کتاب ها صحبت می کنند خیلی سریع تحمل ناپذیر می شوند. با اینکه زیاد کتاب می خوانند، هیچ نمی خوانند. فقط خود را آسود خاطر می سازند. از طلای خود سود می برند. کتاب هایی وجود دارند که نمی توان نام برد. مانند اولین ستاره‌ای که در آسمان ارغوانی شب ظاهر می شود، به زحمت با انگشت نشانش می دهیم. این کتاب نیز همینطور سرکش است. جملاتش شما را اسیر خود می سازد، جملاتی روشن و ساده که از شدت روشنی چشم را می زنند. خیلی زود، بعد از 1 یا 2 صفحه متوقفتان می کند. مانند کودکی که ازتان آویزان می شود و تا به خواستش نرسد ولتان نمی کند. با قلم زیر جملات خط می کشیم. آنها را دوباره می خوانیم، سماجت به خرج می دهیم. به همراه نویسنده برای جمله ای ساعتها وقت می گذاریم. آن زن را می بینیم. آنطور که هست. آنطور که رفتار می کند. با او سپری شدن روز را نگاه می کنیم و اینکه چطور جای خود را به سایه ها می دهد. با او به سکوتی که درون سکوت است گوش فرا می دهیم. با خدا و تنها با خدا رابطه دارد. رابطه اش با خداوند مانند رابطه اش با عاشقی هوسباز است. برای نام بردن عشقش آن را از هر زبان متداولی جدا می کند. برای دلبری خود را از هر زیورالاتی بری می سازد. عقل و خردش را مانند لباسی بیش از حد سنگین از تن در می آورد. سر تا پا برهنه در رودخانه روشنایی، در رودخانه بزرگ روشنایی که در زیر زمان جاری است، آبتنی می کند. کثرت اشیا مانع دیدن می شود. هیاهوی افکار مانع شنیدن می شود. او همه چیز را کنار می زند، تمام افکار را خاموش می کند. آن وقت تازه می تواند ببیند، می تواند بشنود. عشق همه جا در برابرش است. در یک سکوت آن را حس می کند. در یک انتظار آن را کشف می کند. در آن بازی انتظار بیپایان که دیگر نمی داند منتظر چیست، چقدر مشتاق اوست و با چه شکیبایی خالصانه ای انتظارش را می کشد. گاهی اوقات ناشکیبایی می کند. با فرشته ها چانه می زند، عشقش را صدا می زند، التماس می کند، دستور می دهد. از صدا زدن او لذت می برد و هنگامی که معشوق با جواب خود حیرت زدهش می سازد، باز لذت می برد. ای پروردگار زیبایم، ناجی روحم، ای آشنای دور، چشمه جانم. در اعماق زبان می کاود جملاتی از انتهای عالم، دستور زبان شاهزاده ها و افسوس ملکه ها را روی هم می چیند. پروردگار را زیر زبانش، در میان بازوانش، بر روی ریزترین نقطه پوستش، در تمام حروف الفبا می گذارد. جلوی آینه با خود حرف می زند. هیچ چیز برای معشوق من بیش از حد زیبا نیست. هیچ چیز برای دستان پوشیده در سپید دم او بیش از حد لطیف نیست. ای کاش مرا در آغوش گیرد. ای کاش مرا مچاله کرده و سپس دور بیفکند و حتی فراموشم کند. مانند زمانی که عشق به نقطه سیاه خود رسیده است، مرا غرق در فراموشی خود کند. به راحتی در همانجا میخوابم و تا ابد انتظار میکشم. او مانند زنانی است که با معشوقی جدید قلبشان دوباره با طراوت و آغشته به ملکوت میشود. دیگر نمیداند چه میگوید. میخندد. مانند پرندهی بر شاخه نشسته است. هیچ حرف نمیزند. آواز میخواند. از آواز خود دورتر میپرد. به هیچ فصل و دورانی تعلق ندارد. چیزی که متعلق به دوره است با گذشت آن دوره، با گذشت آن زمان میگذرد. آن زن نمیگذرد. در هنگام خواندن کتاب حضور دارد. او در بالادست روشنایی کنار سرچشمه های قلب ایستاده است. به آراستگی ارواح سرگردان است. به لطافت زنان از پا در آمده. چقدر خوب است که کسی دوستمان داشته باشد. مانند دست یافتن به جزیره های سرسبزی است که نومیدانه آرزوی رسیدن به آنها را داشتیم. چشمان و ذهن آن دیگری. عشقی که او ابراز می کند لطیف تر است. عشقی است گم شده در غیاب معشوق. عشقی به هیچ کس. کتاب را در اتاق پرشاخ و برگ باز می کنیم. صدای او همتایی ندارد مگر شگفتی روزهای سپری شده در تابستان. با آن کتاب وارد روز شده و از خود دور می شویم. در را به روی زنی که صدا می زند باز می کنیم. پیراهن سبکی بر تن دارد. گامهایش آنچنان سبکند که در یک آن او را به روشن‌ترین بخش نگاهمان، به اسرار انتظار می برند. آن زن را دوست داریم. چرا دوستش داریم؟ واضح است. تقریبا کودکانه است. مانند سنگی است که روی آب کمانه می کند و به جلو می جهد. ما کسی را دوست داریم که می تواند دیگران را دوست بدارد. دوست داریم کسی را دوست داشته باشیم که می تواند عاشقانه دوست بدارد. همون کبوتر سفیدی که شب و روز آواز می خواند. ما پرنده روشنایی را که از ورای پنجره، از شکاف کوچک کتاب وارد سیاهی زندگی می شود، دوست داریم. همون پنجره باریکی که در دیوار قصرهای قدیمی وجود دارد و تیرکش می نامد. کسی که هرگز نمی خوابد. از آن جمله مردانی است که می تواند بدون اینکه کسی باشد هر کاری انجام دهد. از آن جمله مردانی است که همه کاری کرده، درس خوانده، کار کرده و پیشرفت کرده است. حال کارخانه ای را اداره می کند. اما اداره کردن کلمه مناسبی نیست. فضاهای کاری همه جا مثل همند. همه جا همان قانون ابتدایی و پیش پا افتاده. همه جا اشتیاق به فرمان دادن، میل به از پا در آوردن. او این قانون را می شناسد. اما از آن اطاعت نمی کند. مانند آهن ربایی است که براده های مصلحت جویی و فرومایگی لازم در هر کاری را به سوی خود جذب می کند. می بیند و می گذرد. هرگز نمی گذارد چیزی که به اون نزدیک می شود آلوده اش سازد. غرورش او را پیش می برد. غروری بی حد و حصر که خود آن را تعیین می کند. غروری که هرگز نمی گذارد ظرافت و آراستگی زیستن را از دست بدهد. غروری که به او امکان می دهد که از آن کسی که هست بگریزد. مانند یک مساح با جهان مواجه می شود. به طور غریزی فواصل را محاسبه می کند. بیدرنگ، مرکز و محیط را تشخیص می دهد. وقتی به جایی می رود، سخنانی را که بیان خواهند شد می شنود. اتفاقی را که رخ خواهد داد و همچنین اتفاقی را که رخ نخواهد داد می بیند. به همه جا می رود. با شخصیت‌های برجسته، مردان مهم و با نفوذ ملاقات می کند. آنها او را بر سر میز خود دعوت و با او گفتگو می کنند. با آن اشخاص خیلی نزدیک می شود. مانند زمانی که روی خلع خم شویم و خود را به خطر بیاندازیم. در آن زمان به مرگ روح خود نزدیک می شود. به پایان کودکی. اما در آخرین لحظه با خنده‌ای بی اختیار با گستاخی جان سالم به در می برد. در ثانیه آخر آن چیزی می شود که همیشه بوده. کودکی غیر قابل تحمل و کنجکاو. روباهی که به طعمه‌اش توجهی نمی کند. برمی گردد. می خندد و دور می شود. در زندگی اتفاقات حقیقی بسیار کمند. در زندگی چیزهای واقعی بسیار کمند. دنیا برای جاه طلبی های او بسیار کوچک است و خدا وجود ندارد. پس با زمان باقی مانده، با تمام وقتی که دارد چه کار کند؟ امروز این کارخانه است. فردا چیز دیگری خواهد بود. به هر کسی که توان دیدن داشته باشد، بینشی منحصر به فرد از عالم کسب و کار عرضه می شود. یک ناحیه، زمینی پست، زمینی بدون آسمان، بدون امید. پلاستیک، فولاد و مقوا تولید می کنیم، آشغال اختراع می کنیم و این صنعت حاکم است. ماجرای بزرگ صنعت، اینکه دیگر نمی‌دانیم چه کار کنیم و اینکه وقت گذاشتن برای آن ارزشی ندارد و با این حال دیگران را متقاعد کنیم که باید همچنان 8 ساعت در روز، 8 قرن در ساعت آن کار را انجام بدهند. دنیای صنعت یعنی کل جهان، یعنی حکایتی تلخ و سیاه برای کودکان و بیخوابی طاقت فرسا در طول روز. حضور پول به همان اندازه حضور خداوند در جوامع بدوی چشمگیر است. به همان اندازه تحت تأثیر قرار می دهد. بر جنبش اذهان مانند جنبش عضلات صورت فرمان می راند. افراد حاکم از آن سود می برند. وقتشان را بی حساب تلف می کنند. وقتی که فقط لذت می برند، تصور می کنند که دارند کار می کنند. وقتی که فقط از موقعیت خود اطاعت می کنند، تصور می کنند که دارند لذت می برند. به این بندگی خود افتخار می کنند. خیال می کنند که بدون آنها دیگر هیچ ثروتی، نه نانی، نه مفهومی و نه هیچ چیز شگفت‌انگیزی روی زمین وجود نخواهد داشت. از یک جهت حق دارند. برای حفظ وضعیت کنونی لازم است. آنها اینجا مسئول پولند. مانند افراد نجسی که در برخی قبایل مسئول تجارت مردگان هستند. آنها اینجا مانند رفتگران پول هستند. مانند بردگانی از نوع جدید، بردگان میلیونر. فرمان می دهند، تصمیم می گیرند و حل و فصل می کنند. زیاد حرف می زنند. حرف زدن مواد اولیه آنهاست. زیاد حرف می زنند اما هرگز چیزی از خود نمی گویند. مطابق کاری که انجام می دهند، مطابق نظر عمومی درباره کاری که باید در زندگی انجام داد، مطابق تفکر عمومی آموخته شده حرف می زنند. مردان جدی، مردان بدون سایه اند. درخشش پول خطوط چهرشان را یکسان می سازد. انگار هر بار همان فرد را می بینیم، همان گیجی متکبرانه، همان ویرانی ماجراهای شخصی و استثنایی. هزاران نمونه از آنها را در دفاتر کار، در فرودگاه‌ها و در رستوران‌های شیک مشاهده می‌کنیم. آن مرد به راحتی از تمام اینها عبور می‌کند. او به اینجا تعلق ندارد. به هیچ جایی تعلق ندارد. هر جا که باشد، موفق می‌شود. اما برایش مهم نیست. می توانست همانقدر که در صنعت موفق است، در کارهای خلاف هم موفق باشد. در نهایت، همان پیروزی است. همان فائق آمدن بر مشکلاتی است که سد راه ما و دیگران می شوند. به اطرافش نگاه می کنیم. به چیزهایی که از آنها عبور می کند و بر سر راه خود روشنایی می بخشد. از طریق کتابها، جاودانگی و پایداری را می شناسیم. اما دنیا را تنها از یک طریق می توان شناخت. اینکه در عین حالی که در آن به سر می بریم، از آن بگریزیم. تنها از طریق این ذکاوت عینی، غوطه‌ور شدن در آنچه که هست، مانند شناخت آب از طریق آب. همه چیز را با دیدن او می آموزیم. اما چیزی از آنچه که می آموزیم نمی دانیم. او متغیر و انعطاف پذیر است. او از هوش برتر که همان غریزه است بهره مند است. او از هیچ چیز نمی ترسد مگر تنهایی. کافی است که یک روز تنها بماند تا مثل چراغ گرد سوز بدون سوخت خاموش بشود. او با چیزهایی که از دنیا دریافت می کند، با چیزهایی که از دنیا بر می دارد زنده است. روحن و جسمن از آن تغذیه می کند. تنها نیاز واقعی است که به باقی چیزها نظم می بخشد. به نظر شما که برای نوشتن یا حتی برای ننوشتن به تنهایی احتیاج دارید، این نیاز او مانند نقطه کوری است که به او این امکان را می دهد که جهان را در روشنایی ببیند. اما هر روشنایی دیگری را از او می گیرد. او مسلماً انکار می کند که در جهان چیز دیگری غیر از آن بازی که آنقدر دوست دارد وجود دارد تا بتواند تمام پولهایی را که وارد بازی شده اند ببرد. او حرف می زند. متحیر می سازد. مغلوب می کند. دوستی با مردان را دوست دارد. اما آنطور که خود را می شناسد، فقط با زنها ارتباط دارد. اقواگری او مانند هنری قدیمی ظرافتی خالصانه است. اقواگری او مانند کشتن کسی بدون زخمی کردنش است. او با کلامی نقره‌فام براق و سرزنده سخن می گوید. به کلام درخشان او گوش می کنیم و به آن ذهن فرار می نگریم. حرفایش مثل خودش هستند. تناقض‌آمیزند. با انفجار خنده هایی خاموش یکدیگر را نابود می کنند. حرفش اعتقاد نداشتن به هیچ است. آن کسی که به دیگران فرمان می دهد خود را خدا می پندارد. آن کسی که فرمان می دهد و به فرمانهای خود می خندد خود را شیطان می پندارد. او شیطانی آری از پلیدی است. یک شیطان کودکانه. پشت اعمالش هیچ فکری وجود ندارد. بر طبق تصور مبهمی که از خود دارد، بر طبق نظری که به او اجازه استراحت کردن را مگر در هنگام حرکت نمی دهد رفتار می کند. او هم مانند تمام انسانهای دیگر عاشق نیروی درخشان اراده است. می توان تصور کرد که هرگز نمی خوابد. هیچ چیزی سرعت او را کم نمی کند. هیچ خوابی او را فرا نمی گیرد. با دیدن او حتی هنگامی که در خواب است به خود می گوییم که زیر برک های مرده خواب حواسش جمع است. در شبهای کسالت بار دلیل می آورد. تسلیم خستگی و وقاحت می شود. این سهم او از حماقت است. حماقتی که بیشک اجتناب ناپذیر است. با جنبش و حرکت خوش خود را باز می‌یابد. با عمل افکار خود را احیا می‌کند. او در سن کمال است. در هر سنی که باشد همینطور در کمال تهی بودن است. از او نمی‌توان به عنوان یک شخصیت نام برد. نقشی را نمی‌تواند ایفا کند زیرا یک جا بند نمی‌شود. از زندگی خود اثری گذرا می‌سازد. بدون هیچ سند و باقی مانده ای. زندگی او در حال انقراض، در حال محو شدن است. او مردی بدون چهره است. یک مدل نقاشی که از نقاش و از قلمویی که بر تابلو نقش میزند سریع‌تر حرکت میکند. خورده نشانه های وجود خداوند. پنجره ایست در یک اتاق. زندگی آرامی است در یک روز. پنجره ایست در زندگی آرام. نور آرام و روشن می گذرد. نور بهاری است. در نگاه شیرین و در دل کمی تلخ است، مانند شرابی خام و نرسیده. گذر نور را ساعتها تماشا می کنید. زیبایی وجود دارد که فقط با درک و فهم بالایی که زمان تهی و آسمان پاک به ما ارزانی می دارد قابل دستیابی است. درختی شانه پرشاخ و برگ خود را به پنجره تکیه می دهد. درختی نیرومند و پالوده که با قدرت تمام سر به فلک کشیده است. بر روز سایه می افکند و فکر را کور می کند. برای شناخت همه چیز تنها به یک چیز نیاز داریم. برای لذت بردن از تمام چهره ها تنها به یک چهره نیاز داریم. برای دیدن تنها یک درخت کافی است. همان گونه دیدن را می آموزیم که پس از یک بیماری طولانی راه رفتن را یاد می گیریم. قدم به قدم، رویایی پس از رویایی دیگر. یک درخت کافی است، برگی از آن درخت، فکری از آن برگ که در عصرگاه به فراموشی سپرده شده است. گاهی قبل از خوابیدن به آن درخت شاه بلوط در شب پرستاره می اندیشید. وقتی نمی توانید آن را ببینید، حتی بزرگتر هم تصورش می کنید. در سایه آن درخت است که می نویسید. در سایه ای که بر صفحه می اندازد به چیزهای بنیادین پی می برید. زیبایی، قدرت و مرگ. همینطور کودکی که هرگز ریشه‌کن نمی شود. همه چیز را می توانید ترک کنید. از همه چیز می توانید دور شوید. مگر این درخت. از آن چیزی که به زندگی من روشنایی می بخشد هیچ نمی توان گفت یا هیچ چیز نمی توان نگه داشت. چیزی که می گوییم خاموش می شود. چیزی که نگه می داریم گم می شود. زندگی من مانند مشتی آب صاف و زلال از چنگمان می گریزد. ما فقط صاحب چیزی هستیم که از ما گریخته و از عشقمان تغذیه می کند. درختی در رویا، چهره‌ای در سکوت، نوری در آسمان. باقی هیچ است. باقی تمام چیزهایی است که در روزهای پرخشم و ساعات نظم و ترتیب بیرون می ریزیم. کسانی هستند که دور می اندازند. کسان دیگری هستند که نگه می دارند. بعضی ها به طور مرتب خانشان، جزی از یک خاطره یا گوشه ای از یک عشق را پاکسازی می کنند. تصور می کنند که با خالی کردن نظم به وجود می آید. تصور می کنند که با خالی کردن نظم به وجود می آورند. دور می اندازند. نوعی مراسم خاک سپاری است. روشی برای قبول فقدان. مانند صاف کردن راهی که مرگ از آن وارد خواهد شد. و کسانی هم هستند که نگه می دارند. آنها در یک کشو، در یک گفته، در یک عشق همه چیز را روی هم انباشته می کنند. هیچ چیز را دور نمی اندازند. می گویند کسی چه می داند؟ اگر هم بدانند هرگز نمی دانند. حتی اگر بدانند که هرگز به نامه‌های قدیمی، جعبه‌های زنگ زده، داروهای کهنه و عشق‌های قدیمی باز نخواهند گشت، مهم نیست. نگه می‌دارند. آنهایی که نگه می‌دارند، درست مانند آنهایی که دور می‌اندازند، در مقابل شیء یکتا، در مقابل آن چیزی که نشانه همه چیز است، برابرند. کسانی که خود را رها می‌سازند، درست مانند کسانی اند که دست و پای خود را می‌بندند. اما چیزی هست که در هیچ حالتی دور نمی‌اندازیم. لزوماً یک شیء نیست. می‌تواند یک نور، یک انتظار و یا یک اسم باشد. می‌تواند لکی بر دیوار، درختی پشت پنجره یا حتی ساعت خاصی در روز باشد. چیزی که بی دلیل و بدون اینکه نیازی بدان داشته باشیم شیفتمان می کند. یک وفاداری خاموش به چیزی که می گذرد و می ماند. یک عشق ساکت و بی حرکت. مانند رسوب ته بوته آزمایشگاهی در روح ته نشین می شود. نوری جزئی را، خورده ای از آسمان را باقی می گذارد. چون این چیزی را می توان با یک کتاب، یک فنجان متفاوت از دیگر فنجانها یا یک موسیقی تجربه کرد. چون این چیزی را می توان با هر تکه ای از جهان یا روح تجربه کرد. و این چیز همیشه همراهتان خواهد بود. هر جا که بروید به دنبالتان می آید. زمان می گذارد و قلب را خسته می کند. و آن چیز همچنان با شماست. آن شاخسار، آن نور، آن اسم. گاه‌گداری، آنطور که باید و توقع دارد، جدا و در سکوت مورد توجه قرارش می دهید. می بینید که آن چیز کهنه نشده، تغییر نکرده است. مانند اولین روزی که انتخابش کردید می درخشد. و می بینید که اوست که شما را انتخاب کرده. به شما نور می دهد و حفظتان می کند. و همیشه سر جای خود بوده است. به چه چیز دل بسته اید؟ به خود می گویید؟ به چه چیز دل بستم؟ یک زندگی؟ زندگیم؟ هر زندگی؟ هر چه باشد به چه چیزی دل می بندد؟ به هیچ. به چیزی بسیار بی ارزش. و آن چیز به چه دردی می خورد؟ قبل از هر چیز به هیچ دردی نمی خورد. از سودمندی فناپذیر هر چیزی در زندگی حذف شده است. از سر بیفایدگی می درخشد. در اوج فقدان است. آن چیزی که به هیچ دردی نمی خورد به درد خیلی چیزها می خورد. می تواند جای جهان یا روح یا زیبایی هرگز دست نیافته را بگیرد. می تواند جای همه چیز را بگیرد. هر چیزی به غیر از آن را می توانید ترک کنید. هر چیزی غیر از آن اسم، غیر از آن آسمان بهاری زندگی که هرگز تاریک نشده. نقطه ضعفی شما را وابسته نگه داشته و هر بار به آن باز می گرداند. شیب آرام ضعف شما را خم می کند و روح و جسمتان را به سوی آن چیزی که مانند پناهگاه است سوق می دهد. معمایی بی ارزش است. اسرار کودکی است، عادتی است که از کودکی می آید، آیینی که در همه جا در اتاق کودکان محترم شمرده می شود. یعنی بی نظمی. همون جمع‌آوری اشیاء بی اهمیت در کشوها. همون تکه پارچه ها، دمهای ستارگان دنبالدار و تورهای فرشتگان. تمام آن چیزهای بی ارزشی که کودکی به آنها ارزش می دهد. چیزی که برایش ارزش قائل شوید به نوبه خود به شما ارزش می دهد. پدر و مادرها چیزی از اتاق کودکان سردر نمی آورند. تصور می کنند که باید به آن نظم بدهند. گهگاه داد و فریاد می کنند. کافیست بگذاریم فریاد بزنند. بگذاریم مرتب بکنند. آن چیزهای انتخاب شده قوی ترند. به سرعت به اتاق مرتب شده باز می کردند. اشیای مقدس خورده نشانه های وجود خداوند باز می کردند. آن شلوغی اتاق کودکان را در اتاق نویسندگان نیز می بینید. آن عادت عجیب به نگه داشتن یک شاخه نازک، یک سنگ، یک سکوت. آن را در داستانی از زندگی پاسکال، داستانی معروف به یادمان باز می‌یابید. در شب دوشنبه، 23 نوامبر 1654، پاسکال چند جمله می‌نویسد که در هیچ کدام از کتاب‌ها نمی‌آید. از چیزی که دیده و تا ابد در ذهنش حک شده یاد داشتی می‌نویسد. در آن شب، نوری می‌بیند که برای تمام شب‌های عالم کافی است. ستاره ای بر پیشانی پروردگار، خورشیدی در جوهر تاریکی. کاغذی که رویش آن جملات را نوشته زیر آستر بالا پوش خود می دوزد. خطوط جوهر از همه کس، همچنین از خود نویسنده پوشیده می ماند. اما دست کم می تواند با فشار آرام دست روی پارچه صدای کاغذ را بشنود. 8 سال می گذرد. 8 سال از عمر کاغذ می گذرد بدون اینکه آسیبی ببیند. 19 اوت 1662 در ساعت 1 صبح پاسکال از دنیا می رود. او مانند کودکی است که در مدرسه خالی و یخ‌زده گم شده است. او می میرد و در هزاران روزی که همه چیز بدون او دوباره متولد می شود، گم می شود. محو شدن آن مرد در زیر کمی خاک و سپس محو شدن عمیق‌تر او در زیر نامش باعث شده که با تفکراتش انس بگیریم. نوشته هایش را در کتابی جمع‌آوری کرده و به شنیدن سخنانش که به صلابت طلاست عادت کرده ایم. اما لطف الهی ما را از خواندن آن برگی که در نوامبر 1654 نوشته شده، آن دیواری نازک کاغذین ما بین قلب او و جهان دریغ داشته است. آن تکه کاغذی که نیروهای او را می‌بلعیده، جسمی نورانی به او ارزانی داشته که تا عمق وجودش را می‌سوزانده و قلب او را مانند اتاق کودکان به طوری باور نکردنی شلوغ و بی‌نظم می‌کرده است.